4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز جمعه 8 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 26 فوریه 2021 میلادی از رادیو فردا، من بکتوش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، سپیده بهکام.
ممنون بکتوش، درود به شما همراهان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا در حملات هوایی پنجشنبه شب در سوریه مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در نزدیکی مرز عراق بمباران کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، این عملیات در پاسخ به حملات اخیر در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و حمله موشکی 27 بهمن به مقر نیروهای ائتلاف در اربیل عراق صورت گرفته که در جریان آن یک پیمانکار غیر نظامی کشته و چند عضو نیروهای ائتلاف از جمله یک آمریکایی زخمی شدند. هرچند پنتاگون به شمار تلفات این حمله اشاره نکرده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 17 عضو گروه هشت و شبی در این حمله خبر داد. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام در توییتر خود نوشته حملات هوایی آمریکا تأسیسات یک نقطه کنترل مرزی را که توسط شماری از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا استفاده می‌شده نابود کرده است. خبرگزاری بلومبرگ و خبرنگار ارشد رویترز با استناد به سندی که به آن دست یافتند میگویند آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته در راستای فشار بر ایران برای رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش قطعنامه‌ای توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کند. به گزارش رویترز، بازرسان آژانس دوم اسفند ماه در دو سایت مشکوک ایران آثار ذرات اورانیوم کشف کردند. بلومبرگ و رویترز با استناد به این سند می‌افزایند آمریکا از شورای حکام می‌خواهد به پیدا شدن ذرات اورانیوم در دو سایت اعلام نشده ی ایران واکنش نشان دهد و از جمهوری اسلامی بخواهد درباره منشأ این ذرات به آژانس توضیح دهد. بلومبرگ روز پنجشنبه 7 اسفند گزارش داد دو دیپلمات اروپایی درخواست قطعنامه توبیخی علیه ایران توسط آمریکا را تایید کردند. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل میگوید این کشور از چند ماه پیش در حال مذاکره با 3 کشور عرب حوزه خلیج فارس برای ایجاد یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی است. شبکه I24 اسرائیل که از رسانه‌های نزدیک به دولت بنیامین نتانیاهو به شمار می‌آید، در گزارشی اختصاصی از مذاکرات اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در این باره خبر داد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در آستانه انجام یک سفر تاریخی به منامه و ابوظبی است. شبکه I24 افزوده است که از جمله اهداف مهم این ائتلاف نظامی 4 جانبه مقابله با نفوذ ایران در سوریه، لبنان و عراق خواهد بود. گزارش اختصاصی این شبکه اسرائیلی تا کنون از سوی اسرائیل یا هیچ یک از 3 کشور عربی نام برده شده در آن رد یا تایید نشده است. و وزارت بهداشت ایران از مرگ 69 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر این اساس مجموع جانباختگان این ویروس از ابتدای شیوع آن در ایران به 59900 نفر میرسد. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 8103 نفر نیز در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان را تا این لحظه به بیش از 1 میلیون و 615 هزار نفر میرساند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی در ایران تا چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است.
سپیده بهکام، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. صحبت‌های یکی از مجروحین خشونت‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان در گفتگو با بخش مشعل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جنایت ملیس به روزگاری که وجه است هم در که ایران می دیزل کا کام کرده.
درخواست دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی برای تحقیقات شفاف و بیطرفانه در خصوص برخوردهای خشونتبار در استان سیستان و بلوچستان. حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق.
گویا کتائب حزب الله و کتائب سید و شهدا دو دست از نیروهای هشت و شعبی بودند که مورد این حملات قرار گرفتند. تعداد کشته شدگان بالا هست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با دوست کبدانی 20 یا 22 ساله از اهالی شهر خاران در استان بلوچستان پاکستان تا کلاس 12 درس خوانده و نتوانسته بود شغلی پیدا کند. از یک سال پیش به سوختبری روی آورد. او یکی از مجروحین در جریان تیراندازی به سوختبران در مرز ایران و پاکستان است. تیراندازی که مأموران مرزی متهم به انجامش شدند و پاکستان هم ادعای تهران درباره دست داشتن در این تیراندازی را رد کرده است. با دوست کبدانی به همکاران ما از بخش رادیو مشعل چنین میگوید:
جنایت ملیس به روزگاری که وجه است هم در که ایران می डीजल का काम करते हैं। एक साल हो गया बस फारिग हुए पर गए डीजल के काम।
نیروهای ایرانی پیش از صبح شروع به تیراندازی کردند. ما به یک روستای نزدیک فرار کردیم. صبح آمدیم بیرون و سربازها گفتند از اینجا برین پاکستان. به ما کلک زدند. حدود 4000 نفر پاکستانی و ایرانی بودیم. تیراندازی که شروع شد همه فرار کردند. شاید 30 نفر یا 35 نفر گلوله خوردند و مردند. من نجات پیدا کردم. از یک ایرانی خواستم من رو بیاره پاکستان. نشستم توی ماشینش و اون من آورد به دروازه مرز. مامورهای مرزی ایران نمیذاشتن رد شم. دیگه نتونستم نفس بکشم. مامور نگاه کرد، گفت این مرده. کسی که به من کمک میکرد گفت آره مرده. اینطوری از مرز رد شدیم. بعد مامورهای امنیتی پاکستانی من رو نگه داشتن. گفت چرا اومدی؟ برگرد ایران. من گفتم من پاکستانیم. اما او هم کمکی نکرد. بعد کسی من رو با ماشینش آورد این منطقه پنجگور. یکی بعد از ظهر راه افتادیم و 7 رسیدیم. من تمام مدت خونریزی داشتم، نمیدونم چرا تیراندازی رو شروع کردن. دروازه رو بستن و شروع کردن تیراندازی. هیچی نگفتن به ما، فقط گفتن سوخت نیارین. ما هر دو طرف مرز هستیم، بلوچای پاکستان و بلوچای ایران. این اولین باره که این اتفاق در مرز افتاده. من فقط به خاطر بیکاری این کارو میکنم. میدونم خیلی خطر داره. زن ندارم. بابا مرده، من تنها نانآور خونمون هستم. ما به مرزبانهای هر دو طرف پول میدیم. حدود 7 در ماه میریم و میاییم.
اس وجہ سے ہم ایران میں جاتے دو تین دن لگتا ہے.
با دوست کبدانی از مجروحان و شاهدان خشونت‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان در بیمارستان در گفتگو با بخش مشعل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته در خصوص برخوردهای خشونتبار اخیر در استان سیستان و بلوچستان تحقیقاتی شفاف و بیطرفانه انجام دهد. همکارمان حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
در پی تیراندازی‌های مرگبار به سوختبران در سراوان که اعتراضات متعددی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت، دیدبان حقوق بشر روز جمعه از مقامات ایران خواست گزارش‌های مربوط به کاربرد بیش از حد زور توسط نیروهای دولتی در استان سیستان و بلوچستان در روز 4 اسفند را به طور شفاف مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. دیدبان حقوق بشر به نقل از فعالان محلی میگوید در این واقعه دست کم 10 تن بلوچ در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های نظامی، قضایی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان بارها مدعی شدند که مقام‌های مسئول در مقابل اعتراض‌ها و معترضان صبوری به خرج دادند. اما ویدیوهای متعددی از افراد آسیب دیده در درگیری‌ها و شلیک گاز اشکاور به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. صفحه رصد بلوچستان نیز در اینستاگرام ویدئویی از لحظه جان باختن یک جوان 13 ساله بلوچ به نام حسن محمدزهی منتشر کرده و نوشته است وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه پاسداران جان باخته است. تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی‌طرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند. او گفت مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را در احترام به حق حیات و دیگر موارد حقوق بشر به خرج دهند. با وجود اینکه مقام‌های محلی حکومتی مدعی آرامش شهرها در سیستان و بلوچستان هستند، فعالان بلوچ از ورود نیروهای نظامی با ادوات سنگین به مناطق ناآرام این استان، ادامه قطع اینترنت و اعتصاب کسبه خبر می‌دهند. گزارش‌های غیررسمی حاکی از ادامه درگیری‌ها و اعتصاب در دست کم مناطق قلعه بید، گوهرکوه و چاه احمد در شهرستان خاش، کورین، سرجنگل، ایرانشهر، جکیگور و کنارک است. مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای ضد و نقیض شمار سوختبرانی را که بر اثر تیراندازی در سراوان کشته شدند بین 2 تا 3 نفر اعلام کرده و مسئولیت اصلی را متوجه گارد مرزی پاکستان دانستند. اما یک مقام محلی پاکستان، عرفان قارشین، کمیسر بخش مکران، در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد. طبق این اصول نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه های غیر خشن اعمال کنند و هرگاه استفاده از زور غیر قابل اجتناب باشد، نیروهای انتظامی باید در استفاده از آن خیشتنداری کنند و متناسب با جدیت جرم و مشروع بودن مطالبات دست به اقدام بزنند. استان سیستان و بلوچستان با نرخ بالای بیسوادی و بیکاری روبروست و از فقر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد. دیدبان حقوق بشر همچنین متذکر شده که در طول 3 سال گذشته مقامات ایران به شکل فزاینده از قطع گسترده اینترنت در دوره‌های ناآرامی و اعتراض استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تجمع مسالمت‌آمیز است. دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی خواسته است به مقامات ایران فشار وارد آورند تا فوراً همه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را لغو کنند و در آینده نیز از محدود کردن دسترسی به اینترنت بپرهیزند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
آمار جهانی درگذشتگان کرونا از 2.5 میلیون تن گذشته و همزمان در ایران آمار رسمی درگذشتگان کرونا در کشور به 60,000 تن نزدیک شده، در حالی که شیوع ویروس جهش یافته در 15 استان گزارش شده است. کیانوش فرید.
بیمارستان‌ها نشان از وخیم شدن شرایط دارند. از اوایل اسفند بار دیگر روند مراجعه به بیمارستان‌ها صعودی شده است و میزان مراجعه‌های سرپایی و بستری‌ها برای کادر درمان در برخی از مراکز درمانی تداعی روزهای اسفند و فروردین 98 است. یک پرستار در بیمارستان حضرت رسول در گفتگو با همشهری می‌گوید در روزهای گذشته دوباره تخت‌های ICU و داخلی کرونا پر شده و بیمارستان دیگر ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارد. همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در ایران، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار داده است. آقای زالی معتقد است چرخش ویروس جهش یافته کرونا در تهران و سایر استانها اتفاق افتاده و شرایط به ویژه در تهران با توجه به رشد شاخصهای بیماران بستری و سرپایی بسیار شکننده است. همزمان جامعه پزشکی ایران درباره پر شدن تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های این کشور هشدار دادند. سعید نمکی، وزیر بهداشت، نیز اعلام خطر کرده و میگوید باید به شدت مراقبت کرد. آقای نمکی روز جمعه 8 اسفند ماه همچنین درباره وجود گونه ایرانی ویروس کرونا تاکید کرد که هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی ذکر کنیم وجود ندارد، اما هر لحظه ممکن است در گوشه‌ای کشور دچار جهش جدید ویروس شود. اظهار نظر این مقام در حالی منتشر می‌شود که وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد 13 استان کشور آلوده به ویروس جهش یافته است که برای اولین بار در بریتانیا مشاهده شد. تا کنون بیش از 100 نفر در ایران به این گونه مبتلا شدند و دست کم 8 نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به آن از دست دادند. هرچند آمار رسمی کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی قرار داشته و منابع مستقل و حتی شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار رسمی اعلام شده است. و اما جمعه 8 اسفند ماه حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس و موافقت وزیر بهداشت با این درخواست خبر داد. موضوع در اولویت قرار دادن گروه ها و اشخاصی بجز افراد مسن، کادر درمان و بیماران خاص در ایران مدتی است که جنجال برانگیز شده است. پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران از وزارت بهداشت درخواست کرده بود برای برنامه سازان هنری سهمیه خاص واکسن کرونا در نظر گرفته شود که با اعتراض‌های بسیاری روبرو شد. عبدالرضا عباس‌پور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید ایران، هم اعلام کرده بود علاوه بر جانبازان شیمیایی و جانبازان بالای 50%، والدین شهدا نیز در گام نخست واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران واکسن خواهند زد. این خبرها در حالی منتشر می شود که ایران تا کنون نتوانسته واکسن کرونا در تعداد زیاد وارد کند و هنوز بخش زیادی از کادر درمانی در ایران حتی دوز اول واکسن خود را دریافت نکردند.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دفعه حملات هوایی ایالات متحده در شرق سوریه و هدف قرار دادن تأسیسات مورد استفاده شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی، تهران از غرب خواسته قطعنامه‌های ملل متحد را رعایت کند. گزارش هاکیز تنها ساعاتی پس از آن که وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی اخیر به یک پایگاه محل اسکان نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در عراق را اعلام کرد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه، تلفنی گفتگو کرد. گزارش ها افزودند فوراً مشخص نبود کدام قطعنامه‌های خاص مورد اشاره بودند. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در مورد قطعنامه‌های مورد اشاره به رادیو فردا میگوید:
قطعنامه هایی است که مربوط به تمامیت ارضی سوریه است، ولی اون چیزی که مهمتره این که این صحبت تلفنی آقای ظریف با آقای فیصل المقداد، وزیر امور خارجه سوریه، اصلا معلوم نیست کی انجام گرفته و صحبت از این نیست که اصلا آیا پس از این حمله انجام گرفته، قبل از این انجام گرفته. یعنی من فکر نمی کنم که این عکس العمل مستقیمی باشه به حملات آمریکا، ولی به هر حال این مطلبی که خبرگزاری‌های ایران از این مذاکرات تلفنی بین آقای فیصل مقداد با آقای ظریف منتشر کردن، این مسائل عام عمومی است و معلوم نیست که اصلا کی این صحبت‌ها انجام گرفته. بنابراین ربطی در حقیقت به این حملات آمریکایی‌ها به محل‌های ایرانی در مرز عراق و سوریه نداره.
الان با توجه به این حمله‌ای که صورت گرفته ابعاد سیاسی وسیعی رو میشه متصور بود، با توجه به اینکه این نقطه‌ای که گفته شده یک نقطه کنترل مرزی بوده در منطقه مرزی عراق و سوریه، اکنون چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت؟
من فکر میکنم در اون یک جمله‌ای که آقای جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت، در این یک جمله بیان اصل سیاستی است که باش در آینده هم ما روبرو خواهیم بود. این اساره سیاست آقای بایدن هست فکر میکنم در مورد ایران و عراق. ایشون گفته که این حملات ما پیام مستقیمی بود به ایران، دو این که این با این حملات ما نشون دادیم که آقای بایدن هر موقع لازم باشه دست به عمل میزنه، به این تصور که علارغم این که وارد مذاکرات به اصلاح برجامی شده فکر نکنه ایران که بایدن دست به عمل نمیزنه. حرف سومی که زده گفته این عمل متناسبی بود، یعنی گفته که این حمله ما با مثلا ابعاد وسیعی نبوداشته، مثل حمله آقای ترامپ به قاسم سلیمانی نبوده، ولی متناسبه با اون چیزی که بوده که در هفته گذشته در حمله به پایگاه اربیل انجام گرفته. چهارمی هم گفته که این اهداف رو ما دقیق انتخاب کردیم، یعنی در حقیقت گویا کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا دو دسته از نیروهای هشت و شعبی بودند که مورد این حملات قرار گرفتن. تعداد کشته شدگان بالا هست، اول از یک نفر بود، بعد از 17 نفر، صحبت از 17 نفر، الان صحبت از 22 نفر میشه و حد زده میشه که بر اساس تعداد زخمی ها بره بالا این آمار کشته شدگان. و اون چیزی که مهمه، اخبار میرسه که در نزدیکی این بوکمال و القائم که مرز عراق و سوریه هست، در 14 کیلومتری اینجا آمریکایی ها شروع کردن به تقویت پایگاهی رو که در شرق سوریه درست کردن. این در حقیقت این هم یک پیامی به ایران هست که شما زیاد نمیتونید در این منطقه فعالیت بکنید.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود در آلمان. دو رسانه بین‌المللی از وین پایتخت اتریش گزارش دادند که به متن سندی دست یافتند که هاکیست آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته برای فشار بر جمهوری اسلامی یک قطعنامه توبیخی تصویب کنند. در این باره بیشتر می‌شنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
خبرگزاری بلومبرگ اول یک خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه آمریکا داره یک ابتکار عمل رو پیش میبره برای جلسه هفته آینده شورای حکام، شورای 35 عضوی که بارها قطعنامه توبیخی رو علیه ایران صادر کرده، پرونده ایران رو پیشتر در سالهای گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده. بلومبرگ میگه که آمریکا این تلاش رو داشته پیش میبرده. کمی بعدتر صحبت از این بود که فرانسه داره این تلاش رو پیش میبره. فرانسوا مورفی خبرنگار رویترز در وین در محل آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین باره گزارش داد و یک متنی رو، یک کپی از یک به نظر میومد مثلا پیشنویس قطعنامه‌ای رو منتشر کرد در 5 بند که میپردازه به 2 موضوع رفتار ایران در زمینه هسته‌ای. یک بخش مربوط به برجام هست، اقداماتی که ایران در کاهش تعهداتش پله به پله انجام داد و ما شاهد آخرین نمونه اون در توقف اجرای پروتکل الحاقی بودیم. صحبت از این اقدامات ایران به عنوان اقدامات تحریک کننده هسته‌ای توی این متنی که دست کم آقای مورفی منتشر کرده آمده. صحبت دیگری که ابراز نگرانی درباره‌اش شده به همون شکل و به همون شدت، بحث همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی خارج از برجام، یعنی ربطی به برجام نداره، بحث توافقاتی است که دهه هاست ایران با آژانس داره به عنوان یک کشوری که انرژی هسته‌ای داره. و در اینجا گفته شده که اشاره شده به اون گزارش هایی که ما حدود 2 هفته پیش داشتیم درباره اینکه اجزای اورانیومی پیدا شده در 2 مکانی که ایران پیشتر درباره اونها گزارش نداده بوده. اینها درباره فعالیت های امروز ایران البته نیست، درباره گذشته برنامه هسته ایران هست که آژانس از میزان همکاری ایران و توضیحات ایران متقاعد نشده هنوز و این پیشنویس تولید شده. اون چیزی که امروز یکی از خبرنگاران وال استریت جورنال در حساب شخصی خودش در توییتر نوشته بود، عموما کسی است که دسترسی‌های خوبی به منابعی در آژانس داره، میگه که این نه آمریکا بوده که ابتکار عمل رو دستش گرفته، نه فرانسه بوده، بلکه بریتانیا بوده. اما در این حال میگه که یک نوع شاید ابراز نگرانی از سایر اعضای شورای حکام مطرح شده. این فقط ایران نیست که مخالف همچین روندی هست، سایر اعضای شورای حکام هم کسانی هستند که مخالفن که این قطعنامه هفته دیگه آورده بشه و تصویب بشه در شورای حکام به خاطر زمانبندیش. و این زمانبندی که داره ازش صحبت میشه بحث تمایل آمریکا به بازگشت به برجامه و اون صحبتی که حتی روسیه مطرح کرده درباره اینکه این هنوز فرصتی وجود داره برای اینکه بخواد تبدیل بشه به یک توافقی که به صورت مرحله‌ای ایران و آمریکا به تعهداتشون در اون بازگردن.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. شبکه خبری I24 اسرائیل از مذاکرات آن کشور با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین برای تشکیل یک ائتلاف نظامی چهار جانبه علیه جمهوری اسلامی گزارش داده است. امارات و بحرین در ماه‌های گذشته در چارچوب تلاش‌های ایالات متحده با اسرائیل روابط کامل سیاسی برقرار کردند. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، روی خط رادیو فردا. آقای جاودانفر، این گزارش شبکه خبری I24 اسرائیل که گفته شده اختصاصیه، چقدر میتونه موثق باشه؟
احتمالش وجود داره، چون معمولا این کانال با اعتبار معتبری هستش و احتمالش وجود داره. البته باید صبر بکنیم و ببینیم که مسئولین یا سیاستمداران اسرائیلی این رو تایید خواهند کرد در آینده یا نه، ولی احتمالش وجود داره به نظر من که معتبر باشه. بله.
خب، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر تعدادی از ممالک عربی روابط کامل سیاسیشون رو با اسرائیل برقرار کردن، اکنون اگر چنین گزارشی آنگونه که شبکه خبری I24 گزارش کرده درست باشه، صحت داشته باشه، چنین ائتلافی با اینکه اشاره شده که به منظور مقابله با جمهوری اسلامی تشکیل میشه، چه اهدافی رو اصولا میتونه دنبال کنه؟
اگر تشکیل بشه، بزرگترین هدفش مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود. اول به نظر من مهمترین هدفش اولا دفاع این چهار کشور از حملات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در مرحله دوم میتونه باعث بشه به یک همکار منجر بشه به وجود یک همکاری برای جلوگیری از افزایش حضور نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در منطقه. ولی در مرحله اول به نظر من مهمترین مسئله نگرانی الان در اسرائیل و این کشورهای ذکر شده وجود داره که اگر آقای بایدن به برجام برگرده، جمهوری اسلامی با برنامه موشکی خودش ادامه خواهد داد، با کمک به نیروهای وابسته خودش ادامه خواهد داد و این میتونه یک تهدید بسیار مهمی بشه برای این کشورها، به خصوص عربستان سعودی. پس دفاع اولین هدف، دفاع از جمهوری علیه جمهوری اسلامی اولین هدف خواهد بود و میشه گفته یک اهداف تهاجمی علیه جمهوری اسلامی هدف دوم، همچین ائتلافی به احتمال زیاد خواهد بود.
الان در خود اسرائیل نسبت به این برقراری مناسبات با این چند کشور عربی چه نقطه نظراتی هست؟
کاملا مثبت. اصلا میشه گفت باور نکردنیه برای خیلی از اسرائیلی‌ها. مثلا دیروز سفیر اسبق بحرین در آمریکا عکس‌های جشن پوریم در بحرین رو به اشتراک گذاشته بود و یکی چیزی بود که اصلا نمیشد ما پارسال ایسه تجسم بکنیم. یا اینکه الان چقدر روابط اقتصادی بین این کشورها افزایش پیدا کرده. ما الان دیدیم که امارات متحده عربی اخیراً تصمیم گرفت که $100 میلیون در انرژی در صنعت انرژی خورشیدی اسرائیل سرمایه گذاری بکنه. الان خیلی هیئت‌های مختلفی، هیئت‌های اقتصادی بین اسرائیل و به خصوص امارات وجود دارن و به زودی ما میزبان اولین سفیر امارات در اسرائیل خواهیم بود. واقعا باور نکردنیه و بسیار بسیار دیدگاه در اسرائیل مثبت هستش، به خصوص ثمره های اقتصادی این روابط. بعد ببینیم که در آینده
سپاس گذاریم. مهر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه بود در اسرائیل. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.